همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم و در این برنامه نیز با شما عزیزان میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و در ادامه برنامه گذشته با شخصیت عارف نامی ایرانی شیخ ابو سعید ابوالخیر آشنا می شویم. گفتیم که ابو سعید ابوالخیر عارف بزرگ ایرانی اوایل قرن پنجم هجری قمری خراسان بزرگ است. او در روستای میهنه که در آن روزگار در منطقه خراسان بزرگ و جزء مرزهای جغرافیایی ایران بود و اکنون در مرزهای کشور ترکمنستان قرار دارد، چشم به جهان گشود و در سن 81 سالگی چشم از جهان فرو بست و آرامگاهش هم اکنون در روستای میهنه در مرزهای جغرافیایی ترکمنستان نزدیک شهر باستانی نسا قرار دارد. همچنین گفتیم که او نزد استادان متعدد علوم متداول روز را فرا گرفت و از همان اوان کودکی در مسیر عرفان قرار گرفت. اشعار بسیاری را به او نسبت داده اند که به اعتقاد محققان آثارش تنها چند دو بیتی از آن خود اوست و مابقی از شاعران دیگر است که ابو سعید برای تکمیل و توضیح سخنانش از آنها بهره برده است. ابو سعید ابوالخیر نخستین عارف ایرانی است که به اندیشه های خود جامعه شعر پوشانده است. همچنین گفتیم که کرامات بسیاری را به ابو سعید ابوالخیر نسبت داده اند که برخی از این کرامات در کتاب اسرار و توحید او ذکر شده است. کتاب اسرار و توحید تنها نقل گفتارها و سخنان او نیست، بلکه در این اثر به فراوانی به کردارها و رفتارهای او هم اشاره شده است. این گنجینه ارزشمند خواننده را به شناخت دقیق از آن شخصیت والا و متعالی رهنمون می سازد. با استناد به آنچه در اسرار و توحید و سایر منابع درباره ابو سعید ابوالخیر آمده است، می توان دریافت که او از نظر شخصیتی فردی برونگرا بوده و اهل گوشه نشینی و مردم گریزی و اینکه تنها بدور از دغدغه مردم سر به جیب مراقبت فرو برد نبوده است. تصوف ابو سعید تصوفی مثبت و واقع‌گرا و خوشبینانه است. او در متن اجتماع میزیسته و با همه کس از هر صنف و طبقه از مردم در میامیخت و با ایشان گفت و شنود داشت. ابو سعید از جمله عرفایی است که بسیاری معتقدند وی در عین اینکه با جماعت است و با مردم حشر و نشر دارد، دمی از یاد خداوند غافل نیست. در همین زمینه حکایات بسیاری در اسرار و توحید به چشم می‌خورد. شیخ را گفتند فلان کس بر روی آب می رود. گفت سهل است، بزقی یا وزقی و سعوی یا پرنده کوچک نیز برود. گفتند فلان کس در هوا می پرد. گفت مگسی و زغنه‌ای یعنی مرغ شکاری می پرد. گفتند فلان کس در یک لحظه از شهری به شهری می شود. شیخ گفت شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می رود. این چنین چیزها را بس قیمتی نیست. مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و بخورد و در میان بازار در میان خلق ستد و داد کند و با خلق بیامیزد و یک لحظه به دل از خدای غافل نباشد. ابو سعید با هر طایفه‌ای و قشری از اقشار جامعه درمی‌آمیخت و به قول مولوی جفت خوشحالان و بدحالان می‌شد و به همه به چشم عطوفت می‌نگریست. او با همه، حتی با پیروان ادیان دیگر و نیز با بدکاران، مهر ورزانه و از روی مدارا و اغماز رفتار می‌کرد. او با همین خوشرویی و شفقت خود توانست انقلابی در درون آنها برانگیزد و با محبت خود خار وجود آنها را تبدیل به گل می کرد. به اعتقاد محققان از صفات برجسته او که شاید کمتر عارفی را بتوان در این صفت همپایه او دانست این است که او به شدت اهل بست بوده نه اهل قبض، یعنی از خوشی و انبساط و طرب به هیچ وجه رویگردان نبوده و پیوسته از آن استقبال می کرد، چرا که اعتقاد داشت آن وقت عزیز است که صوفی در حال بست باشد. نقل شده است که وقتی که برای او حال دل گرفتگی پیش می آمد، یعنی گرفتار قبض می شد، برای تبدیل قبض به بست چاره‌ای می‌اندیشید، یا به زیارت قبور مشایخ می‌رفت، یا به دشت و صحرا می‌رفت، یا با عامه مردم گفتگو می‌کرد. از صفات بسیار بارز ابو سعید ابوالخیر محبت و شفقت او نسبت به همه مردم بوده است. با مطالعه اثر ارزشمند او، یعنی اسرار و توحید، می‌توان دریافت که تمامی هم و غم وی رسیدگی به امور مردم و کاستن دردها و رنجهای آنها بوده است. وقتی از او پرسیدند که از خلق به حق چند راه است، گفت به عدد هر ذره‌ای از موجودات راهی است به حق، اما هیچ راه نیست نزدیکتر و سبکتر از آن که راحت به دل مسلمانی رسانی، و ما بدین راه رفتیم و این اختیار کردیم و همه را بدین وصیت می‌کنیم. یکی دیگر از ویژگی‌های شیخ ابو سعید ابوالخیر، عارف نامی ایرانی آن بود که از نفاق و ریا دور بود. او صادقانه و بی‌نقاب زندگی می‌کرد و معتقد بود که بدترین نوع تصوف آن است که اثر تکلف باشد. تمامی افراد، اعم از شاگردان و نزدیکان شیخ و مردم کوچه و بازار، همواره شخصیت واقعی او را می‌دیدند. او همان گونه رفتار می کرد که در درون و ضمیرش بود و هیچگاه بر رفتار و کردارش سرپوش نمی گذاشت. اگر حالت گریه بر او دست می داد، گریه می کرد و از اینکه مردی در برابر دیگران گریه کند خجالت نمی کشید و در زمانی که دچار وجد و حال بود، نعره ها از دل بر می آورد و از قضاوت اطرافیان باکی نداشت. روانشناسان این گونه ابراز احساسات و هیجان‌ها و انگیزش‌های درونی را به دریچه اطمینان دیگه بخار تشبیه کرده‌اند که از شدت فشار درونی می‌کاهد و موجب آرامش درون و سکون خاطر می‌شود. روانشناسان معتقدند سرپوش نهادن دائمی بر هیجان‌ها، تلاطم‌ها و طوفان‌های درونی و ممانعت از ظهور و بروز آنها برای سلامت تن و روان زیان بخش است و عامل بسیاری از آشفتگی‌های روانی است. از صفات برجسته شیخ ابو سعید ابوالخیر خاکساری و پرهیز از ما و من و خودبینی بوده است. این صفات از نکات بزرگ مکتب اخلاقی ابو سعید است و در گفتار و کردار شیخ بر آن بسیار تأکید شده است. اساساً محور تصوف و عرفان اسلامی خود را در میان ندیدن و به خود ننگریستن است. ابو سعید بهترین تبلور و تجسم در هم فرو ریختن ما و من است. او تا بدانجا از من و ما بیزار بود که لفظ من را به زبان نمی آورد و از خود تعبیر به ایشان می کرد، یعنی ضمیر سوم شخص برای خود به کار می برد. شیخ ابو سعید می گفت آنجا که تویی تو با توست دوزخ است و آنجا که تو نیستی بهشت است. به اعتقاد محققان تمام کدورت ها و اختلاف ها و حسد ها و حرص ها و پلیدی ها ناشی از خودمداری و خودخواهی و خودبزرگ بینی و خودشیفتگی است. در اسرار و توحید شیخ ابو سعید ابوالخیر عارف نامی ایرانی آمده است که حجاب میان بنده و خدای آسمان و زمین نیست، عرش و کرسی نیست، پنداشت و منی تو حجاب است، از میان برگیر و به خدا برس. از شگفتی های احوال ابو سعید آن است که در جوانی و دوران ریاضت کاملا درون گرا بوده است و سپس تغییر شگفتی در زندگی او رخ داده و نمونه کامل برونگرایی شده است. این موردی استثنایی است، چرا که از نظر روانشناسان برونگرا یا درونگرا بودن یک فرد زمینه ذاتی دارد و تغییر آن تقریبا امکان پذیر نیست و حتی در سنین پایین و کودکی نیز خود را نشان می دهد. ابو سعید در عنفوان جوانی و دوران ریاضت قسمت اعظم وقت خود را به تنهایی و به دور از مردم و به عبادت و ریاضت می گذرانید. عزیزان، با مطالعه اسرار و توحید می توان دریافت که اقوال و حالات شیخ به قدری در زبان مشایخ و سالکان آن عصر رایج و ساری بوده که حتی به نگاشتن آنها نیازی نمی دیدند. لذا می توان گفت اغلب آنچه محمد ابن منور از اقوال شیخ و حالات او روایت می کند صحیح است و اگر حکایات و روایاتی مجعول باشد بیشتر به اعمال و رفتار خارق العاده و کرامات شگفتانگیز مربوط بوده است، نه در حوزه پیام ها و سخنان عرفانی یا حکمت آمیز. طبیعی است که ذهن افسانه پرداز پیروان شخصیت‌های برجسته، به ویژه کسانی که او را ندیده و بر اساس شنیده‌ها تصویری از وی در ذهن ساخته اند، برای اعتلای مقام و جایگاه مقتدا به افسانه پردازی روی آورند. لذا میتوان گفت آنچه از گفتارها و سخنان شیخ ابو سعید در بطن حکایات آمده است از نظر نحو، واژگان و ساختمان با کلام شیخ مطابقت دارد. برای تایید این نظر می بایست به این نکته توجه کرد که این گفتارها برای اهل سلوک معاصر شیخ و پس از وفات او برای پیروان وی منزلتی مانند حدیث داشته است و به دلیل جذابیت‌های کلامی و معنوی عین گفته شیخ را سینه به سینه روایت می‌کردند. مضاف بر این که می‌توان از متن حکایت اسرار و توحید نیز برای صحت این نظر شواهدی به دست داد. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یاران صمیمی، اینک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
ما و صداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگانی عزیز، اسفندیار خلیلی هستم و با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه جنبستی تاجیکستان در هفته ای که گذشت در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید. این برنامه طبق معمول شامگاهی دوشنبه و صبحگاهی سه‌شنبه از رادیوی تاجیکی صدای خراسان پخش میشود و امید است که موضوعهای مطرح شده آن مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد. اما طبق روال همیشگی توجه شما را اکنون جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روز سپری شده. دوازده کشته بر اثر جاری شدن سیل در پنجکنت، آماده باشی 230,000 نیروی نظامی در تاجیکستان، سفیر روسیه در تاجیکستان از آمادگی پایگاه 201 برای مقابله با تجاوز تروریست ها خبر داد، افزایش نرخ گوسفند در تاجیکستان در آستانه عید قربان، و شکایت برخی از ساکنان منطقه کولاب از نبود آب نوشاکی. عزیزان شنونده، پیش از شروع مشروع خبرها به آگاهی شما میرسانیم که شما می توانید خبر و گزارش ها و برنامه های رادیوی صدای خراسان را با مراجعه به آدرس سایت رادیو به نشانی parstoday.com/tajiki مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را به ما ارسال نمایید. هفته گذشته جاری شدن سیل در پنجکنتی تاجیکستان 12 نفر را به کام مرگ کشاند. در میان جان باختگان از کودکی 4 ساله تا پیرزنی 84 ساله دیده می شوند. همچنین بر اثر جاری شدن سیل 2 نفر نیز ناپدید شدند. امیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، در این باره گفت:
نتیجه آمدن سیل 4 کیلومتر راه ماشینگرد، 2 پول، خط برق و از اون جمله با تخانه های 8 بنای استقامتی و قطعه های نزدی حولگی قسمان اونها از لایوبا پر گشتن و ضرر دیدن. و از اون جمله باید قید نمود که در دهه های پستیگال، حبیشار، تیت، روگیف و ریویمود که جماعت دهات ایوانتاجی که نوحه مشروع کوهی هم نیست سیل به قد گرفته شده.
در پی به صدا در آمدن زنگ خطر در تاجیکستان حدود 5,000 ماشین و تجهیزات نظامی و 230,000 نیرو به حالت آماده باش در آمدند. زنگ خطر با دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سرفرمانده کل نیروهای مسلح تاجیکستان به صدا در آمد. با به صدا در آمدن زنگ خطر 100,000 سرباز و افسر نیروهای مسلح و 130,000 سرباز و افسر ذخیره در زودترین زمان جمع شدند. در این اقدام که به عنوان مرز 2021 برگزار شد، 1023 ماشین نظامی زیرهی، 3167 وسیله حمل و نقل تجهیزات ویژه، 447 توپ و خمپاره، 234 تجهیزات دفاعی هوایی، 45 فروند هواپیمای نظامی و چرخبال و در مجموع 4916 دستگاه تجهیزات نظامی در مناطق عملیات مستقر شدند. در اطلاعی بخش مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان گفته شده است که این برنامه در سراسر کشور برگزار و با کسب نتایج مطلوب و پایان رسید. امام علی رحمان پس از اتمام بررسی آمادگی رزمی نیروهای مسلح و ذخیره تاجیکستان در پایگاه گارد ملی این کشور حضور یافت و شیرعلی مرزا وزیر مدافع تاجیکستان از آمادگی واحدها برای انجام پردی نظامی خبر داد. سپس رئیس جمهوری تاجیکستان در جمع نیروهای مسلح کشور سخنرانی کرد و 30 سالگرد استقلال تاجیکستان را تبریک گفت. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت در شرایط حساس منطقه‌ای و جهانی برای دولت ملی تاجیکان حفظ وحدت ملی، فضای آرام سیاسی و اجتماعی و اتحاد کشور دارای اهمیت فوق‌العاده و سرنوشت ساز است. با گفته او در مرحله کنونی موضوع مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و دیگر جرایم سازمان یافته فراملی در درجه اول اهمیت دارد. امام علی رحمان وضع افغانستان به خصوص مناطق شمالی این کشور را که با تاجیکستان هم مرز است بسیار پیچیده و غیر قابل پیش بینی توصیف کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان با اشاره به وضع این ناآرامی منطقه بر ضرورت آمادگی نیروهای مسلح و مردم تاجیکستان در جهت حمایت از صلح و آرامش، ثبات سیاسی، وحدت و امنیت ملی تاکید کرد. سفیر روسیه در دوشنبه از آمادگی پایگاه نظامی 201 ارتشی کشورش مستقر در تاجیکستان برای مقابله با هر نوع تجاوز احتمالی گروه‌های تروریستی از افغانستان خبر داد. سفیر روسیه در تاجیکستان گفت پایگاه روسی مستقر در جمهوری تاجیکستان آماده است با تجاوز احتمالی تروریستان مبارزه برد. به نوشته سامانه سپوتنیک، پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان در صورت ضرورت تجاوز تروریستان در افغانستان را دفع میکند. به گفته سفیر، پایگاه نظامی روسیه که در این کشور مستقر است، کفیل امنیت و ثبات در مرزهای جنوبی منطقه مسئولیت سازمان پیمان امنیتی دست جمعی میباشد. من شبه ندارم که در حالت ضروری، پایگاه 201 روسیه هر گونه عملهای تجاوزکارانه سازمانهای تروریستی در افغانستان را رفع میکند، گفت ایگار لیاکین فرالوف. این دیپلمات علاوه کرد که روسیه به مثل سپاد آماده است به تاجیکستان در صورت عملهای آشکارای تجاوزکارانه از قلمرو افغانستان کمک ضروری برساند. اما او همچنان گفت که درباره چنین برخورد از جانب سازمان پیمان امنیت دست جمعی حرف زدن بر وقت است و اطمینان داد که فرماندهی پایگاه روسیه کمک‌های خود را به شریکان تاجیک ادامه خواهد داد و در آماده کردن کادرهای ارتش تاجیکستان با سلاح و تجهیزات کمک خود را خواهد رسانید. هفته گذشته روز سه‌شنبه 20 ایول در تاجیکستان عید قربان برپا شد. در ایام برگزاری عید قربان قیمت گوسفند در تاجیکستان افزایش یافت. صدای تعدادی از خریداران و فروشندگان گوسفند را در بازار چارواداری دوشنبه میشنوید.
قیمت چه ارزونه ای؟ همیه بز همی چند کلو میکنم؟ ارزونه همی 700 سنتا گوشت سنفرم؟ قیمت های کندشنم؟ همی 700 سنفر اول همی 7 کلو گوش میکنه نمیکنه؟
در تمام مملکت های مسلمانی همین وقت قربانی شد باید تمام مال چیزی که در عید میشود باید که ارزان شد باشند. نمون برعکس بز تا یک 600 هم هست تا 2000 هم هست بز نکی خیلی که مال خوب هم هست مال هست با سبکتر شد.
سال گذشته اکا جان یک کلو کنجول هست 3.5 سم بودن آزی 5.5 سم شده اکا ما هم چخلی کنیم اکا هم خیلی در فکر کن یا پرس 3 سم شده ایخه ها برای نرخ نوی ام و علف زمین پامینو گیری ایخ قیمتی ندارم مولا که همین سر بانو که
طلباتی سسته همین سوای سسته که مردم ده یا پول نیسته یا که ایسایی نمیدون چی باشد ای تکی پار نبود مردم مقصد خریداری سال کم ترک پار ده ایشه و روز مقصد قاقش هم میبوردن تر نگه میسال همین چند کلو بردارای نه چشم شما دار میسال همین 8-9 دو دیسیان میسال یکی 18 کلو 17 کلو برای هم 60 چند سال میشه.
با افزایش شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان واکسیناسیا یا امگذرانی در کشور سرعت گرفته است. صفت واکسین های کرونا پیش از تزریق در آزمایشگاه های وزارت تندرستی تاجیکستان نظارت و از سنجش گذرانده می شود. متخصصان واکسین می گویند این یکی از راه های مهمترین شکستن زنجیره انتقال کرونا است. تا روز 23 مارس سال جاری تقریبا 90,000 شهروند تاجیکستان علیه بیماری کرونا ایم کرده شده بودند. در حال حاضر بیش از 500,000 نفر شهروندان تاجیکستان علیه بیماری کووید 19 واکسیناسیه شدند. اما صفت نمونه های واکسین های کرونا که به تاجیکستان وارد کرده می شوند پیش از تزریق عمومی در آزمایشگاه های وزارت تندرستی نظارت کرده می شوند. اصل دین امامزاده دیرکتور لابراتوری مرکزی خدمات مانیتورینگ سلامتی وزارت تندرستی تاجیکستان در این باره گفت:
واکسن استرازنکا استحصال هندوستان و قلمرو جمهوری تاجیکستان وارد کرده شد و همزمان حجت های تصدیق کننده صفت آن از طرف وارد کننده پیشنهاد شده است. بر اساس حجت معیاری که صفت مواد را معین میکند و در آزمایشگاه های معتبر بین المللی جهانی از سنجش گذاشتند پیشنهاد شده است. بر اساس همین مطابقت صفت آن در آزمایشگاه خدمات نظارت دولت تندرستی و اجتماعی اهالی سنجیده شد و نتیجه سنجش ها معین نمودند که نوع واکسن کوویشیلد یعنی استرازنکا با تلاوت حجت های معیاری مطابقت میکند. نمود دومی که وارد کرده شد واکسین های کرونا واک نام دارد. یکون او تاثیر نخواه هم یک تاثیر منفی اون که اخیبات های منفی داشته باشد قد گرفته نشده است. سنجش و آزمایشگاهی ما هم معین کردن که این مواد با طلبات حجت های معیاری که از طرف استحصال کننده و وارد کننده و آزمایشگاه پیشنهاد شده است طلبات یعنی حجت ها مطابقت میکنند.
در هفته گذشته ساکنان منطقه کلاب شکایت کردند که برخی از آنها به ویژه افرادی که در بلند آشیانه ها زندگی میکنند آبی آشامیدنی ندارند. در گرمای تابستان بعضی از ساکنان کلاب مجبورند آبی نوشاکی را با ظرف و ستیل به منزل ببرند. کلاب سومین شهری بزرگ تاجیکستان است و 150,000 نفر جمعیت دارد. صدای تعدادی از شهروندان منطقه کلاب و میرعلی شرافت‌زاده رئیس اداره آب و فاضلاب کلاب را میشنوید.
امی میری شهر ساره این خطی همین کوچه پرونه که بپیش همین باغ صدل و زودان میگذره نمیبینه که همین بو موشی خطی ولاسفیت قدر جمعی بینش که میگذره نمیبینه همو صوف که گودکو هم و دادم یه چوشون رفته استودن گرزده 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 ستیلو او پره باغ او دمی رمه
این 13 یانوار ده 77 بود کم 78 در رفته ایتم این فقط این همی دو ستل در گوشم کشولا خطی دستم فقط او میکشم
در همین کوچه پرونه مایی که گفتی گپا ایلا و باولا وای مردم در ارزوی او وای او فقط او
ما یک کانتری 800 توله نویزا گلکوی نو واسوم او یورم او میکشن میتنم چکلای او نه ببینم رن در خونه ما را ببینن امیدوارنی که ما او قسم میخرکت سه موشیده او امیدوارنی نه دیدا و نه ما او نه میآید امیدوارنی که ما او نه میآید
کارخونه مو فقط برای او بینوشوکی با آب تامین کند لیکن باز هم تکرار شود آب ایریگاسیونی که ندارن همه درختون از تمام موجودات زنده همش از آب بینوشوکی برای که او بینو شوکی هست ایامی استفاده می برد در شهر کلاب.
همراهان گرامی راه ارتباطی ما با شما را همکارم خانم قربانی اعلام می کنند.
دوستان شنونده روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پوست الکترونیکی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید.
با سپاس از همکاری و همراهی شما عزیزان در برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت پایانی برنامه را اعلام میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
شنونده های عزیز و ارجمند، اینک شما همراه خواهید شد با برنامه پرتوی از آفتاب.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بعضی استبعاد میکنن که چطور بعد از گذشت 70 سال مثلا، بله، کشورهای بالکان و بعضی از کشورهای دیگر هم بعد از 60 سال 70 سال که در تصرف دیگران بودن مستقل شدن، برگشتن به ملتهای خودشون، بودی نداره. و ما ذالک علی الله بعزیز، این اتفاق خواهد افتاد. ما طرفدار مردم فلسطین هستیم، ما طرفدار استقلال فلسطینیم، ما طرفدار نجات فلسطینیم. ما یهود ستیز نیستیم. در کشور خود ما عده یهودی وجود دارن، با کمال امنیت دارن زندگی میکنن. این که ما که طالب وحدتیم و برای وحدت دل میسوزانیم، باید بدانیم این فکر، این خواسته و مطلوب دشمنان جراری هم داره. در رأس این دشمنان هم فعلا در این دوران رژیم ایالات متحده آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی است. اینا دشمنان وحدت اسلام.
دوستان عزیز شنونده، برنامه در مکتب روح الله تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر سرات در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط
المستقيم اهدنا الصراط المستقيم
فرهیختگان ارجمند درود بر شما. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما سروران گرامی هستم. عزیزان، در برنامه گذشته برای شما بیان کردیم که امام خمینی در وصیت‌نامه خود ملت ایران را متوجه این موضوع کردند که دشمنان در تلاشند این تفکر را در میان مردم ترویج کنند که نظام جمهوری اسلامی از حیث تقویت مستکبران و عدم حمایت از مستضعفان از رژیم طاغوتی سابق بدتر شده است و از نقشه‌های شیطانی قدرت‌های بزرگ استعمار و استثمارگر که سالیان طولانی در دست اجراست و در کشور ایران از زمان رضاخان اوج گرفت و در زمان محمد رضا با روش‌های مختلف دنبال‌گیری شد به انزوا کشاندن روحانیت است. امام خمینی نتیجه اجرای این سیاست را تسلط چپاولگران بر تمام شؤون کشور دانسته و به نسل جدید به ویژه طلاب و دانشجویان توصیه می‌کنند پیوند دوستی با یکدیگر را مستحکم ساخته و از دسیسه‌های دشمن غافل نباشند. نتیجه آن سیاست ها این شد که دولت مردان مخالف ادیان، اسلام، روحانیون و متدینان باشند و توده های مردم که علاقه به دین و روحانی دارند مخالف دولت و حکومت و هرچه متعلق به آن است باشند. اختلاف عمیق بین دولت و ملت و دانشگاهی و روحانی راه را برای چپاولگران آنچنان باز کرد که تمام شؤون کشور تحت قدرت آنان و تمام ذخایر ملت در جیب آنان سرازیر شود. چنانچه دیدید بر سر این ملت مظلوم چه آمد و می رفت که چه آید. اکنون که به خواست خداوند متعال و مجاهدت ملت از روحانی و دانشگاهی تا بازاری و کارگر و کشاورز و ساگر قشرا بند اسارت را پاره و سد قدرت ابرقدرت‌ها را شکستند و کشور را از دست آنان و وابستگانشان نجات دادند، توصیه جانب آن است که نسل حاضر و آینده غفلت نکنند و دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز و روحانیان و طلاب و علوم اسلامی هرچه بیشتر پیوند دوستی و تفاهم را محکمتر و استوارتر سازند و از نقشه ها و توطئه‌های دشمن قدار غافل نباشند و به مجرد آنکه فرد یا افرادی را دیدند که با گفتار و رفتار خود در صدد است بذر نفاق بین آنان افکند او را ارشاد کنند. با تأسیس دانشگاه به عنوان یک نهاد آموزشی وارداتی در ایران و جهتگیری‌های غیردینی حاکم بر نظام آموزشی و اساتید و دانشجویان، به تدریج این ذهنیت در جامعه به وجود آمد که دانشگاه و حوزه دو نهاد متفاوت و بلکه متعارض هستند، چرا که مبنای وجودی دانشگاه علم و انسان باوری و تعقل است و نهاد حوزه بر مبنای تعبد و ایمان بنیانگذاری شده است. تحت تأثیرهای سیاستهای نظام حاکم، این ذهنیت نزدیک به 2 دهه پس از تأسیس دانشگاه بر جامعه حاکم بود، اما در دهه 1330 به بعد با ورود دانشجویان متدین و مؤمن به دانشگاه و آشنایی بیشتر حوزویان با علوم نوینی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد، به تدریج یخ مناسبات 2 نهاد ذوب شد و نمونه‌هایی از همسازی و همگرایی در 2 نهاد پدیدار شد. در این میان با شکلگیری و تقویت فضای استبدادی در کشور و همسویی جوانان دانشگاهی با طلاب حوزوی در نقد نظام سیاسی حاکم، به سرعت این روابط گسترده‌تر و عمیق‌تر شد. ظهور امام خمینی در عرصه سیاسی کشور و رویکرد مثبت ایشان به نهاد دانشگاه و دانشجویان و تأکید بر ضرورت همکاری و وحدت 2 قشر طلبه و دانشجو، ذهنیت منفی حاکم بر حوزه‌های علمیه و جامعه را شکست. از سوی دیگر، طرح ایده‌های نو و اندیشه‌های سیاسی انقلابی و رادیکال توسط یک عالم حوزوی و مرجع دینی، پایگاه مستحکمی برای ایشان در میان دانشگاهیان که به شدت نسبت به فضای استبدادی حاکم بر جامعه نقد داشتند فراهم آورد. امام خمینی نیک دریافته بود که تنها راه نجات کشور و غلبه بر استبداد سیاسی حاکم و بسیج سیاسی مردم وحدت حوزه و دانشگاه است و از همان آغاز مبارزه بر این مهم تأکید می کرد. من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، فارغ از خود شدم و هوش اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. بگذارید که از میکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم. من به خال لبت ای دو گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار. شنوندگان عزیز، وقت این برنامه در اینجا به پایان رسید. توفیق حضرت اغیارتان تا درود و مجالی دیگر به درود، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز،
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگوشی، نه تمام به تو گفتم که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
دوستان عزیز شنونده از این که با برنامه شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه شب با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوران که فقط و فقط نقاشی رئال و از دورورمون چیزای طبیعی و اینا میکشتن دوستان بزرگوار نقاش. حالا دور زمانه فرق کرده، هرچند که هنوز نقاشی رئال هم ارزش خودش رو داره، ولی در نقاشی دوستان سعی میکنن که با رنگ، تکنیک و خلاقیت چیزهایی رو به ما نشون بدن که کمتر میبینیم. و خب صد البته با عکاسی و اینها هم یه تفاوتایی داشته باشه. جناب پیکاسو به صورت خیلی نامحسوس اشاره به گذر زمان و عمر هم کردن در این ماجرا. بله، عمر گران میگذرد خواهی نخواهی. و در همین رابطه بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذرا ما را بس. در همین رابطه جناب واعظ قزوینی میفرمایند که گفتم ز چه آیا طرب از ما رفته است، شوق از سر و ذوق طلب از پا رفته است، بر چهره چون نردبان چینها دیدم، معلومم شد که عمر بالا رفته است. خب بریم سراغ لطیفه بعدی. اینطور نوشتند که پزشک بیمارستان به دو نفر از پرستاران گفت برید اتاق شماره 2 و مریضی که روی تخت 8 فوت کرده رو ببرید تو سرداب بذارید، همون سردخونه خودمون. پرستار ارقام رو عوضی شنید و رفت به اتاق شماره 8 و مریضی که روی تخت شماره 2 خوابیده بود و زنده بود رو بلند کرد. ناگهان مریض فریاد زد که من کجا میبرید؟ بعد پرستار میگه حرف نزن، تو مردی. مریض میگه چی میگی تو آخه، من نمیدونی من زندم؟ میگه تو بهتر میدونی آقای دکتر. بله خب معلوم آقای دکتر بهتر میدونه. و اینجوری میشه که بعضی اشتباهات اینچنینی به پای پزشکان عزیز و گرامی متاسفانه نوشته میشه، در حالی که اشتباه از جای دیگه آب میخوره. میفرماید که اشتباه مهندس عمران خراب میشه میاد پایین، اشتباه مهندس برق جرقه میزنه جزغاله میشه میره پی کارش. بالاخره اینا همه نمود داره و نمایانه، اما اشتباه پزشکی به دیار باقی میشه تابند و میرن زیر خاک و خلاص پنهان میشن از نظر. انشالله در هر کاری که هستیم و هر کاری که انجام میدیم رو با نهایت دقت انجام بدیم و سعی کنیم کمترین اشتباه رو داشته باشیم. اگه اشتباه کردیم هم اشتباهمون رو بپذیریم، نگیم من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. وای که اگه این آستینا زبون داشتن چه حرف هایی که واسه گفتن نداشتن.